بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 21 از مسائل قسمت بود. گفتیم این مسئله دارای 3 بخشه، 3 فرعه. اول و دومش رو گفتیم، باقی مونده سومش امروز بحث کنیم. عبارت امام در بخش سوم اینه: بل ظاهر جواز و افراز وقف ان وقف. تا به حال وقف از تلق و امثال ذلک جدا می کردیم، حالا می خوام وقفی را از وقف دیگری جدا کنیم. دو تا مثال برش میزنن: و هو فی ما اذا کان ملک لاحد، کسی مالک یه زمینه، نصفشو میخواد وقف زید کنه و اولادش، نصفشو امر اولادش، یا نصفشو وقف مسجد کنه، نصفشو وقف حسینیه کنه. ملک مال شخص واحدیه، اما میخواد تقسیمش بکنه به دو وقف. فوقف نصفه على زید و ذریته، نصف این ملک رو به زید و ذریتش داد. و نصفه على عمرو کذالک، کذالک یعنی وزاویته. یه مثال. مثال دوم این است: دو ملک مال دو نفره، منتها مشاعی. زید و عمر مالک مشاعی این باغن، زید میاد نصف مشاعیش رو وقف برای فلان مطلب میکنه، عمر هم میاد نصف مشاعیش رو وقف بر چیز دیگری میکنه. او کان ملکن بین اثنین، دو نفر مالک این باغن، فوقف احدهما حصته على ذریته، زید گو من سهم مشاعم و وقف بر ذریم میکنم مثلا. والآخر حصته على ذریته، دومی هم وقف بر ذریه خودش کرد. در اینجا فیجوز و افراز و احدهما عن الآخر، در اینجا جایز است افراز کنیم و این دو تا وقف از هم جدا کنیم. خیلی ها متعرض این نشدند، قلیلی متعرض شدند که وقفی را از وقفی جدا کنیم. مرحوم صاحب عروه تکمله عروه داره، در اونجا متعرض شده. محقق یزدی صاحب عروه در تکمله العروه در جلد 1 صفحه 265 میگه: ذهب صاحب الحدائق الى جوازها. این جوازها ضمیرش به قسمت برمیگرده. صاحب حدائق قائل به جواز قسمت شده. ما تعدد واقفه و الموقوف علی. واقف دوتاست، موقوف علی هم دوتا، اما منشاء منشاء. کما اذا کانت، عبارت محققی از زیر عرض میکنم، کما اذا کانت دارون مشترکتن بین زید و عمر فوقف کل منها منهما حصته علی اولاده. زید حصه مشای خودش بر اولادش وقف کرد، عمر هم حصه مشای خودش بر اولادش. و کزل محقق القمی، صاحب حداقه اینو گفته، محقق قمی هم صاحب قوانین، ایشون هم این معنا رو قائل شده است. بل یظهر منه جوازها مع تعدد الوقف والموقوف علیه، ازش استفاده میشه جایز تقسیم در اون جایی که وقت متعدد باشه، موقوف علیه هم متعدد باشه. این برای حسینیه وقف کرده، اون برای مسجد وقف کرده. کما اذا کان نصف مشائن من ملکن، بله میتونی یکی باشه میتونی دوتا باشه، وقفن علا مسجد، این حصش رو وقف کرد بر مسجد، و نصف الاخر علا مشهدین. مشهد یعنی چه؟ مزارات ائمه رو مشهد میگن، فقط مشهد و مشهد نمیگن، کربلا رو هم مشهد میگن، نجف هم مشهد میگن. و الاقوا الجواز، بله بسیار خوب، فرق نمی کنه. دو نفر باشن دو تا حصه داشته باشن، یکی مسجد بده، یا یه نفر باشن دو نصف از ملکشو میده مسجد، نصفشو میده برای کربلا مثلا. بل اقوا الجواز و مطلقا، این کلام خود صاحب عروه است، بعد از آنی که کلام صاحب حدائق و کلام میرزای قمی رو نقل میکنه، خودش مطلقا فتوا میده، ما لم یکن منافیتن لمقتزل وقف، اگر با شرایط واقف نسازه نه، اما با شرایط واقف بسازه مانعی نداره. پس خلاصه کلام این شد، دو تا وقف مشاع متصل به همه میخوایم افراز کنیم، هذا الوقف عن هذا الوقف. آیا این تصرف در وقف جایز نیست؟ بگیم لا یجوز التصرف فی الوقف الوقوف علا حسب ما اوقفها صاحبها، این مشا وقف کرده، شما میخواهید جدا بکنید، چرا جدا میکنید؟ دلیل مسئله این است که ما سابقا گفتیم سلطه مالک بر ملک مشترک سلطه ناقص، ای بسا موجب ضررم میشه. دلیل بر جواز، دلیل بر جواز قسمت چیزی است که سابقا شبیهش رو داشتیم، که سلطه مالک بر ملکش در صورت اشاعه سلطه ناقصیه، گاهی منجر به دعوا میشه، گاهی کشمکش میشه، گاهی ضررهایی داره. منفعت وقف ایجاب میکند که جدا از هم بشه، مال حسینی جدا، مال مسجد جدا، و الا گاهی ضرر داری. بنابراین همون دلیلی که در جواز قسمت بین غیر وقف داشتیم، در موقوفات هم همین مسئله میاد. حالا واقف دو تا باشه، واقف یکی باشه، موقوفون علیهم شبیه هم باشن، موقوفون علیهم مختلف باشن، به هر حال ملک مشترک درد سر داره، سلطه کامل نداره. جدا کردن اینها از هم منافات با الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها نداره. و ما می توانیم جدا کنیم، روایتی هم نداره و لزوم هم نداره، بدون روایت هم می توان اینها را از هم جدا کرد. بعد یه فرد نادری باشد که اشتراکش بهتر باشه، اونجا غبطه وقف ایجاب میکنه جدا نکنیم. ولی چون غالبا جدا سازی به نفع، از این جهت میگیم، و الا اگر واقعا یه مواردی پیدا بشه نادرن که متصل بودن بهتر باشه، ممکن زمین های کوچکی باشه که اینا را اگر جدا کنیم از هم نمیشه، اما این 10 تا زمین وقفه متصل به هم باشه، میتوانیم ترکتور بیاریم، کمباین بیاریم، چیکار بکنیم، اما اینا از هم جدا شدن نمیشه. با وسائل ماشینی روی اینا کار که، البته در اونجا میگیم نه، قبطه وقف ایجاب نمی کنه که این موقوفات از هم جدا بشن، باید با هم باشن. گاهی ممکن اصلا قبطه وقف ایجاب بکنه موقوفات جدا رو ما به هم متصل کنیم تا منفعت داشته باشه. تنهایی منفعتی نداره، اما وقتی بیاد تعاونی بشود و جمع بشود، اینها منافع قابل ملاحظه ای داره. موارد مختلفه. خب بعضی موارد واجبه، بعضی موارد جایزه، بعضی موارد جایز نیست، موارد مختلفه. و اما امام رحمت الله علیه در آخر کلامش یه جمله ای داره. خب حالا که میخوان وقف از وقف جدا کنن، کی جدا میکنه؟ کسی که متصدی جدا سازی میشود، وقف از وقف جدا میکنه، کیه؟ عبارت امام رحمت الله اینه: والمتصدی لها، لها یعنی قسمت کردن وقف، الموجودون من الموقوف علیهم، این بچه هایی که طبقه اولا هستند، و ولی البطون اللاحقه، ولی بطون لاحقه، چون هم بطن فعلی رو باید مصلحتش در نظر گرفت، هم بطون لاحقه رو. چطور می شود؟ خب در اینجا یه بحثی میشه، یه انقلتی هست که انقلت متولی که میگید ولی بطون لاحقه، متولی متولی موجودینه. آیا متولی متولی بطون بعد از خودش هم هست؟ متن دوم و سوم و چهارم اینا، ای بسا بطونی که بیایند و این متولی خاک باشد و خشت. این انقدر ممکن است بشه که این کی متولیه؟ متولی متولیه بر بطن فعلیه، نه بطون لاحقه. قلنا، جواب میدیم، متولی متولی برای همه بتونه. اگر وقف از منفعت بیفته اجازه نمیدیم اینو تبدیل به احسن کنه؟ خب مال همه بتونه، چرا اجازه میدید؟ اگر دعوایی پیدا بشه بین موقعون علیهم اجازه تقسیم نمیدیم، مال همه بتونه. شما تصرفات رو اجازه میدید به متولی فعلی، منتها غبطه بتونه لاحقه رو هم باید داشته باشه، منافع اونها رو هم در نظر بگیره. متولی بر وقت متولی بر همه بتونه، میفروشه، تبدیل میکنه، تقسیم میکنه، چکار میکنه، باید غبطه و منافع بتون رو در نظر بگیره، این کار بکنه. احتیاج هم به حاکم شهر در اینجا نیست، وقتی متولی وجود دارد میتواند این کار رو انجام بدهد. بتون لاحقه هم معدومند و هم مبهمند، تعدادش هم معلوم نیست، اما اجمالا این وقف داره بی منفعت میشه. چیکارش کنیم؟ سوال باید چیکارش کنیم؟ بذاریم باشه یا باید تبدیل به مثل احسن کنیم؟ خب تبدیل به احسن میکنیم، بتون لاحقه را هم در واقع تصرف در حقوق اونها هم کردیم. هر تعدادی هستن، ما این رو که نمیان وقف کم و زیادش کنیم، اصل وقف سر جای خودش هست، یا مثلش جانشینش میشه یا مشا مفروض میشه. هر تعدادی که هستن باشن، تأثیری نداره تعداد در این بحث ما. بله، اگر مصلحت بتون لاحقه برخلاف این بتون سابقه باشه، بتون فعلی باشه، اینجا دیگه اقل الضررین و این بحثا پیش میاد و تعارض ضررین میاد، باید ملاحظه بشه. نمیتوانه بگه من فقط مصلحت بتون بطن فعلی رو در نظر میگیرم، کاری به بتون لاحقه ندارم، جهنم. نمیتونه این حرفو بزنه. متون لاحقه ولیه، موجودین خودشون هستن بدون احتیاج به متولی، خودشون متصدی تقسیم میشن، اما متون لاحقه نیستن، از طرف اونها متولی کار میکنه. متولی مثل وکیله، وکیل ممکن است در نظر بگیره منافع حالا و آینده و آینده رو، اگرم تعارض منافع شد برمیگرده به تعارض ضرره، این احکام تعارض ضرره. نه، متولی وقف متولی بتون لاحقه است. واقف تعیین کرده، اگه واقف تعیین نکرده حاکم شهر تعیین میکنه. بالاخره این وقت یه متولی میخواد، یا متولیش جناب واقف تعیین کرده یا متولیش حاکم شهر اگر واقف تعیین نکرده. این را هم دقت کنید، بعضی ها میگن ما وقف کردیم متولی تعیین نکردیم، حالا میخواییم متولی تعیین کنیم. این نمیشه. متولی را در موقع صیغه وقف خوندن باید تعیین کرد، بعد بخوان متولی تعیین کنن، یا میخوان متولی رو عوض کنیم، واقف میگه نمیتونی، صیغه عقد خونده میشه، یا متولی داره تمام دیگه تغییرم نداره، یا نداره حاکم شهر تعیین میکنه. خب الا هنا تم الکلام در مسائل 21 گانه‌ای که مرحوم امام رضوان الله تعالی علی در باب قسمت بیان کرده، برای اینکه گذشته وصیت، بله متولی وقف در حال انشاء وقفه. وقتی انشاء وقف کرد در اونجا مثل شرط ضمن العقده. بعد العقد من میخوام یه شرط ملحق به عقد کنم، نمیشه. بعد العقد شرطی ملحق به عقد کنم، نمیشه. بعد از وقف میخوام تغییری در شرایط وقف بدم، نمیشه. هر چه اون وقت گفته تمامه. بله، واقع وقت وقت میکنه دیگه، حقی در ملک نداره مگر چیزی برای خودش قرار داده باشه. در این الوقت الهنا تم الکلام در مسائل ایشون، منتا بقیت هنا مسائل که ایشون ذکر نفرمودند و دیگران بیان کردند. مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید اول، یه مسائلی است که این بزرگان متعرض شدند ولی امام ذکر نکردند. خیلی هم این بحثشو بردن توی کتاب القضاء. ما این مسائل رو میخواییم ذکر کنیم، مسائل باقی مونده، منطقه بر اساس شرایع متن جواهر، بر اساس اون پیش میریم برای که منظم بشه. بر اساس شرایع متن جواهر، اولین مسئله که هست این است که آیا حاکم شهر قاضی باید قاسمی تعیین کنه یا نه؟ قاسم بگیم یا مقسم بگیم؟ قاسم چون ثلاثی مجرد خودش چی متعدی هست. در آیات قرآن اجازه بدید، در آیات قرآن در بعد سوره زخرف آیه 32 اهم یقسمون رحمت ربک، این فعل مضارع ثلاثیه دیگه، اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم، این فعل ماضیه ثلاثی مجرده. میبینید با مفعولم هست، اهم یقسمون رحمت ربک، مفعول رحمت ربک داره. بعدم نحنو قسمنا، قسمنا، قسمنا نیست، نحن آیه اینو میگه، قسمنا بینهم معیشتهم، متعدی به مفعول است بدون احتیاج به حرف جر. بنابراین قسم اسم مفعولش هم داره در آیه بعد هجر 44، لها سبعت و ابواب، جهنم هفت باب داره، لکل باب منهم جزء مقسوم، اینم اسم مفعول از ثلاثی مجرد. بنابراین خود قسمه متعدیه و لذا تعبیر میکنن به قاسم نه مقسم. قسمه در لغت داریم ولی در قرآن از باب تفعیل نداریم. میدونم در قرآن مقسم قسمه نداریم، مشتقات دیگر هست، اقتسام کما انزلنا علی المقتسمین، مشتقات دیگر هست، اما قسمه ای که ما مقسم چسبیدیم، مقسم 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 شهری داریم میگیم، در قرآن مقسم نی، قاسم هست، قسمه هست، تعبیر به ثلاثی مجرده. قضی این گفتم برای این که ما بعد از این میگیم قاسم، شما نگید چرا مقسم نمیگید، بگید مقسم. نه، آیونم قاسم در عباراتشون دارن. به هر حال باید بگید قاسم شهریه. قسیم هم اونه، بعد سبت مشبه هست. مرحوم محقق اولین مسئله از مسائلی که داریم میگیم، اولین مسئله از مسائل باقی مونده مرحوم محقق در شرایع، در بحث لواحق القسمه من کتاب القضاء، لواحق القسمه من کتاب القضاء، میگه یستحب للامام ان ینسب قاسما، مستحب از امام این که نسب قاسم کنه. منظور از قاسم این است یه کارشناسی باشه، بلد باشه تعدیل کنه، بلد باشه قرعه بزنه، بلد باشه تقسیم کنه، چون تعدیل هم کار آسانی نیست، کارشناس میخواد که بتواند تعدیل کند و تقسیم کند. بنابراین یک کارشناس در کنار حاکم شهر به نام قاسم باید بوده باش، مستحب است بوده باشد. کما کانم لعلیین علیه السلام، حضرت امیر سلام الله علیه قاسمی داشتن که شرح مبسوط این قاسم رو انشاءالله فردا شاید بتوانیم عرض کنیم. و اسم این جناب قاسمم عبدالله ابن یحیی بود و کان من شرطت الخمیس. شرطت الخمیس میدونی یعنی چه؟ میرسیم انشاءالله فردا، من یه شرح مبسوطی در باره شرطت الخمیس میدم. شرطت، چرا شرطه میگن؟ چرا خمیس میگن؟ خمیس یعنی چه؟ شرطه یعنی چه؟ و جناب عبدالله ابن یحیی چطور شرطت الخمیس بود؟ این روایت در منابع شیعه است، در منابع اهل سنت، اینا مسائلی است که پیچ خم نره باید بیان کنی. الا کل حال، حالا فعلا عبارت جواهر در شرح کلام شرایع میخونیم، الان میدم. قال فی الجواهر در جلد چهلم صفحه 326، 326 وقتی میگه یستحب للامام، ایشون میگه لانها حین اذن من المصالح العامه، نسب قاسم از مصالح عامه است. یک کارشناس باید کنار دست قاضی باشه، بلد باشه تقسیم کنه، دعوا نشه. التی ینبغی للامام القیام بها، امام سزاوار مستحب قیام به آن بکنی. بل فی القواعد علیه الاجماع، شاهد اینجاست که مرحوم علامه در قواعد ادعای اجماع کرده بر استحباب. الا ان الظاهر ارادته الاستحباب المذکور، ظاهر این است اجماع بر استحباب شده. حالا ببینیم، همه میگن استحباب یا بعضی ها میگن وجوب، یا بعضی جاها وجوب بعضی جاها استحباب. صاحب مفتاح الکرامه کلام خوبی داره در جلد 25 صفحه 480، بعد از آنی که ذکر کلام علامه میکنه در قواعد. کلام علامه چیه؟ و علل امام علا داره، و علل امام ان ینسب قاسما، این ظاهرش وجوبه. و علل امام ان ینسب قاسما، بعد از آنی که این کلام علامه رو میگه، کلام مفتاح الکرامه رو میخونم، میگه ظاهر الوجوب، ظاهر کلام علامه این است، یکی از وظایف قاضیه که باید قاضی میداشته باشه. و فی تحریر، اما بقیه استحباب گفتن، و فی تحریر و شرای که الان خوندیم، و ارشاد و دروس و غیرها عبر بالاستحباب. بقیه استحباب گفتن ولی علامه میگه علل امام، ظاهرش وجوبه. در اینجا یه نکته هست لطیف که مرحوم مفتاح الکرام متوجه شده، میگه اگر علل امام مراد امام معصوم باشه، ما تکلیف برای امام تعیین میکنیم، علل امام برای امام معصوم واجب این کار بکنیم. آیا ما میتوانیم این تعبیر رو بکنیم؟ میگه نه، ما هر وقت میگیم علل امام برای امام معصوم، منظورمون معرفت احکام متعلقه به امام، معرفت، نه تعیین تکلیف. بله، بر خدا واجبه یعنی شناخت آنچه خدا انجام میدهد، نه این از که علا تعیین تکلیف برای امام باشه. و اگر منظور امام به معنی حاکم شهر باشه، علا وجوبه بنابر کلام علامه. حالا ببینیم آیا این واجبه یا غیر واجبه. من یه جمله‌ای هم لازم است قبل از اتمام کلام عرض کنم. یه برنامه‌ای در نجف اشرف من دیدم بود در میان علما و بزرگان، که بعضی ها که در درس چیزتر بودن، فعالتر بودن، برای دیگران تقریر میکردن. آیون خواستن این تجربه رو ما در قوم داشته باشیم، از فردا قبل از شروع درس، قبل از زمان درس، بعضی از آقایون درس روز گذشته در 5 دقیقه الا 10 دقیقه برای شما شعر میدن که محکمتر باشه و مقدمه باشه برای درس روز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.